تجربه خوبی اگه در زمینه کسب و کارتون دارین، فایل صوتیش هم برامون بفرستید، ما حتما در برنامه نمودار پخش میکنیم. گه و 40 دقیقه هست، بریم سراغ بخش گفتگوی تلفنی برنامه نمودار. خونه سرپناهیه که خب هممون برای رسیدن بهش و داشتن یه زندگی آروم و مطمئن داریم تلاش میکنیم. خونه‌ای که با افزایش قیمت و حالا هزینه برای خیلی‌ها نگیم آرزو، به یک رؤیا تبدیل شده. اگر که پیگیر خبرها باشین حتما شنیدین که مرحله جدید ثبت نام مسکن ملی از پنجشنبه هفته گذشته 18 دی ماه توی 19 تا استان شروع شده، 7 روز هم ادامه داره، این روزهای پایانیش هست دیگه. در برنامه امروز میخوایم بیشتر در خصوص ثبت نام مسکن ملی صحبت بکنیم با آقای علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، که الان پشت خط ارتباطی برنامه نمودار هستن. آقای قائدی سلام بر شما.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خدمت شما هستم. بفرمایید.
جناب آقای قائدی، منم سلام و روز بخیر میگم خدمت شما، خوش آمد میگم حضورتون در برنامه نمودار رادیو ایران. خدمت شما عرض بکنم که خب مرحله اول ثبت نام ظاهرا تمام شد، اگر اشتباه نکنم 800 هزار نفر ثبت نام کردن، 400 هزار نفر واجد شرایط بودن و مجموعا 128 هزار نفر رسیدن به مرحله واریز پول. می‌خواستم ببینم که ثبت نام مرحله جدید تفاوتی داره با ثبت نامهای مراحل قبل یا خیر، یعنی همون 4 شرط پابرجاست یا خیر.
من باز هم از سلام دارم. ببینید، به لحاظ شرایط نه، متقاضیانی که در واقع میخوان ثبت نام کنن، چون این شرایط به اساس آیین‌نامه‌ای هست که متوهیت دولت هست، اون آیین‌نامه فعلا تغییر نکرده، همون 4 شرط گذشته است. یعنی متقاضیانی که میخوان ثبت نام کنن در طرح اقدام ملی در مرحله 4، البته ما مرحله 4 ثبت نامون هست، باید 4 شرط رو داشته باشن و به این نکات در واقع 4 شرط توجه داشته باشن موقع ثبت نام. یکی که باید سرپرست خانوار باشن،
بله،
یا متأهل باشن. دومی که باید سابقه سکونت در اون شهر رو داشته باشن به مدت 5 سال گذشته. سومی که در واقع نباید واحد مسکونی یا زمینی به نامشون باشه، یعنی مالکیت نباید داشته باشن، چون این طرح دولتی غالبا به کسانی اختصاص پیدا میکنه که قبلا مالکیت یا مالکیت چه تو حدود واحد مسکونی چه تو زمین مسکونی نداشته باشن. و شرط چهارم اینه که در واقع توی سالهای اخیر، البته از زمان انقلاب تا کنون، از برنامه 1357 تا کنون، از امکانات دولتی استفاده نکرده باشن برای تامین مسکن. اگه این 4 شرط رو داشته باشن میتونن ثبت نام کنن.
بله جناب قائدی، میشه بفرمایید که به حال یه مبلغ اولیه‌ای باید به عنوان آورده بیارن، اون مبلغ چقدر هست؟
ببینید، مبلغی که باید متقاضیان بیارن به این شکل هست که ما برای طرح ملی مثلا بخشی از هزینه ساخت، چون هزینه در واقع زمین عموما حالا میتونیم بگیم رایگان هست، یا اگر که در واقع زمین طوری باشه که بخواد فروش اختصاصی بشه، بعد از اینکه ساخته شد و متقاضیان ساکن شدن باید پول زمین رو بدن. چیزی که باید بدن متقاضیان توی زمان ساخت فقط هزینه ساخت هست. هزینه ساخت هم بخشی از اون از طریق در واقع تسهیلات تامین میشه. ما بقیه در واقع هزینه ساخت منهای در واقع تسهیلات رو باید متقاضیان به صورت نقدی توی طول دوره ساخت بدن. یعنی اگه 2 سال طول میکشه و هزینه ساخت هر چقدر که بشه یه بخشی رو تسهیلات در واقع از طریق تسهیلات تامین میشه، موقعش که متقاضی باید بده تو طول دوره ساخت میده.
یعنی عدد مشخصی تو ذهنتون نیست که بفرمایید تقریبا؟
حالا خدمتتون میگم. اون چیزی که باید در واقع زمانی که دیگه، چون گفتیم که 4 شرط باید داشته باشن، وقتی که ما بررسی کردیم که اون 4 شرط رو دارن و تایید نهایی شدن متقاضیان و براشون زمین تامین شد و وقت شدن به پروژه، افتتاح حساب شدن وقت شدن به پروژه، تو اون مرحله بلافاصله باید 40 میلیون پول پرداخت کنه. این آورده اولیه که باید بدن 40 میلیونه، ما بقیه آورده هاشون هم تو طول دوره ساخت باید پرداخت کنن.
اعلام شده که برای ثبت نام مرحله جدید سالان سایت باز هست، یعنی میتونن هر کسی که تمایل داره بیاد ثبت نام بکنه. این میشه بفهمم یعنی چی؟ چون قبل از این مگه همه نمیتونستن ثبت نام بکنن؟ محدودیت داشتیم؟
نه، قبلا هم محدودیت نداشتیم، الان هم محدودیتی نداریم. در واقع ما از پنجشنبه هفته قبل که باز کردیم ساعت 10 تا پنجشنبه که در واقع پیش رو داریم، متقاضیان شهرهایی که در واقع ما اعلام کردیم باید ساکن، گفتیم که سکونت باید داشته باشن، شهرهایی که اعلام کردیم میتونن بیان و ثبت نام کنن.
بله، من یه سوالی دارم جناب آقای قائدی. این به حال اول اینو پاسخ بدین که بعد سوال دوم خدمتتون عرض بکنم. پیامک هم اومده که به طور متوسط یک شخص اگر ثبت نام بکنه و همه شرایط رو داشته باشه بخواد یه دونه واحد مسکونی تحویل بگیره قیمتش چقدر تموم میشه حدودا؟ میخوام یه مقایسه بکنم این افراد با قیمتی که الان بیرون هست.
ببینید درسته، ببینید ما حالا چون در واقع متراژها ممکنه متفاوت باشه، ما حالا به صورت در واقع یه نمونه عرض میکنم خدمتون که تقریبا نزدیک به واقعیت هم هستش. اگه واحد اولوش 100 متر در نظر بگیریم، ما قیمت پایه‌ای که اعلام کردیم برای هزینه ساخت، قیمت پایه‌ای که در واقع اعلام کردیم برای هزینه ساخت 2,700,000 تومان، یعنی یه واحد با قیمت امروز، چون قیمت فقط اینو خدمتون عرض کنم قبل از که جواب بدم، ما توی تعرفه ملی برخلاف مسکن متر هزینه ساخت ثابت در نظر نگرفتیم. مسکن مر گفته بودم متر 300 تومن ثابت بود، البته بعدن اون تعدیلای خود این یه سری آفات داره وقتی که هزینه
تو که چالش‌های اصلی همین قیمت ثابت بود، چون انتهای کار به برای سازنده صرف نمی‌کرد، همه دچار مشکل شد.
سازنده صرف نمی‌کرد جایی که نمی‌تونست ادامه بده یا اینکه مجبور بود از کیفیت ساختمون بزنه.
بله،
ما اینجا چون بحث تورم داریم در واقع هزینه ساخت ثابت در نظر نگرفتیم، گفتیم به قیمت تمام شده. منتها قیمت تمام شده بر اساس شرایط فعلی، بر اساس فهرست‌هایی که در واقع سازمان برنامه بودجه میده، برآوردی که ما داشتیم متر 2,700 بوده به قیمت امروز، که اگر حالا خدای نکرده اتفاقی بیفته قیمت رو بره بالا، اگه بیست و تیجه بشه قاعدتا ممکنه قیمت رو بره بالا، اگر بیاد پایین قاعدتا میاد پایین، ولی قیمت های امروز بر اساس قیمت های ساخت امروز متر 2,700 یک متر مربع در واقع هزینه ساختش هست، یه واحد 100 متری 270 میلیون در واقع هزینه ساختش در میاد، از این 270 میلیون 100 میلیونش در واقع تسهیلات داده میشه. البته ما داریم همایی میکنیم با بانک مرکزی و بانک ها که تسهیلات بیان رو 150 میلیون. اگر که 150 میلیون رو در واقع تسهیلات پرداخت کنیم به این متقاضیان،
چند درصد چند ساله آقای قائدی؟
اینا در واقع 2 سال دوران مشارکت هست و 12 سال هم دوران فروش اقتصادی.
پس فعلا در حال حاضر قراره که 100 میلیون تسهیلات پرداخت بشه، شما دارین رایزنی میکنید که به جای 100 میلیون 150 میلیون به واحدها
تسهیلات بدید. نهایی شده، تقریبا نهایی هم شده 150. حالا اگه 150 دیگه نهایی بشه و در واقع تخصیص داده بشه به متقاضیان، ما متفاوت 270 میلیون تا 150 میلیون که میشه 120 میلیون رو در واقع باید متقاضیان تو طول دوره ساخت پرداخت کنن، که از این 120 میلیون باید 40 میلیونش رو نقد پرداخت کنن.
بله، فقط نکته اینجاست که شما میشه بفرمایید
آورده اولیه زمانی که تایید نهایی شد تو مرحله اول باید 40 میلیون پرداخت کنن، حالا مبقی هم تو
بعد این عذر میخوام، تسهیلات چند درصد آقای قائدی گفتین؟
تسهیلات ببینید 18 درصد از متقاضیان
خب.
به دلیل شرایط اقتصادی که وجود داره، خب وزارت راه شهرسازی خیلی پیگیری کرد که ما بتونیم یه یارانه بگیریم برای این موضوع، کمان که همچنان داریم پیگیری میکنیم، ولی چون به لحاظ شرایط اقتصادی دولت امکان تامین این یارانه رو تا الان نداشته، فعلا 18 درصد است.
این حدودا میشه ماهی 1,700-1,800.
بله،
جناب آقای قائدی میشه بفرمایید که مرحله قبلی که ثبت نام کردن، ثبت نام کنندگان که اومدن پولشون هم واریز کردن، الان تو چه مرحله، یعنی کار چقدر پیش رفته؟
ببینید ما خب مراحل مختلف پیشرفت تو داریم توی پروژه طرحنامه ملی. خب ما طرحنامه ملی مسکن ثبت نام مرحله اولش خب پارسال اواخر فکر کنم بهمن ماه پارسال بود که ما ثبت نام کردیم. خب
بله.
متقاضیان چون تعیین تکلیف شده بودن و افتتاح حساب و واریز وجه داشتن، پروژه هاشون هم شروع شده، خیلی از شهرها پروژه ها شروع شده،
یعنی فکر می‌کنیم به دولتی که فعلا روی کار هست برسه،
بخش عمده پروژه ها میرسه، بخش عمده پروژه ها میرسه، کمان اینکه ما پروژه هایی داشتیم که افتتاح سال شروع شده و انتهای همین سال توی بهمن ما یا حالا اسفند ما به احتمال زیاد که اینا تموم بشه، حالا اگه تموم نشه دیگه قطعا افتتاح سال بعد تموم میشه و متقاضیان تحویل داده میشه. بخش از متقاضیان هم که چون ما در واقع اینجا پروژمون در واقع طرح متقاضی میزنه، یعنی ما متقاضی بیاد تعیین تکلیف بشه آورده بیاد تا ما پروژه رو شروع کنیم، بخشی از متقاضیان هم چون در واقع واریز وجهشون طولانی شد و اخیرا پرداخت کردن، اینا زمین براشون تامین شده، زمینی که تامین میشه بلافاصله چون پیمانکار هم پایه‌کار هست بلافاصله دیگه عملیات ساخت شروع
میشه. من اینو از این بابت سوال کردم از حضور شما جناب آقای قائدی، من این نکته رو از این بابت سوال کردم، وقتی دولت جدید روی کار اومد، دولت فعلی منظورم هست، خب انتقادات زیادی داشتن به طرح مسکن مهر، که به حال مسکن مهر حالا با ادبیات خاصی هم وزیر مربوطه صحبت کرد در این خصوص، ولی اواخر دولت دیدیم که مجددن دولت فعلی اومد و تقریبا با همون روی کرد اقدام به ساخت مسکن کرد. اگر واقعا مشکل داشت مسکن مه، چرا مجددن دولت جدید اومد به این سمت؟ واقعا انقدر ایراد داشت مسکن مه؟ نمیخوام بگیم که قطعا درست بوده، ولی خب سیاست چی بود که به اون انقدر ابتدا گله کردن، پروژه رو زیر سوال بردن، ولی انتهای دولت مجددا به این نتیجه رسیدن که بله اون کار مثبتی بود و اومدن با یه عنوان دیگه کارو شروع کردن.
ضمن اینکه آقای قائدی یکی از مخاطبانم در رابطه با مسکن مهر هم پرسیدن که مشخصا مسکن مهر پردیس پرسیدن که بعد از 10 سال هنوز خیلی از واحدا رو تحویل ندادن. خواستم ببینم برنامه وزارت چی هست در رابطه با مسکن مهر بفرمایید.
ببینید در خصوص مسکن مهر و طرح 2 میلیارد موقعیتی که فرمودید، خب به طرح مسکن ما به اونی که بزرگترین طرحایی که توزیع مسکن توی کشور اجرا شده، خب نقدهای وارد بود. خب بعد از این نقدها خب درست بود، مثلا توزیع تامین مالی، اون بحث تامین مالیش از طریق خط اعتباری بانک مرکزی، یا حالا بحث جانمایی و مباحث دیگه که ما سعی کردیم توی طرح ملی مسئله نباشه. خب طرح ملی تامین مالیش غالبا از خط اعتباری که در واقع میگن تورم زا هست صورت نمیپذیره، یا اینکه بعضی از شهرهای ما در واقع مسکن مهر ساخته بودیم که متقاضی بعضا وجود نداشت، حتی که الان دیگه برای اونا متقاضی پیدا شده و این هم ما سعی کردیم که در واقع متقاضی محور باشه، یعنی در واقع متقاضی که بیاد ثبت نام کنه، پول بریز حساب و نهایی بشه وضعیتش، ما زمینی که تامین کردیم و روش پروژه اجرا میکنیم که اون در واقع ایرادات مسکن مهر دیگه توی طرح اقدام
اینجا برطرف کنیم. واقعا چنین که این شایبه به وجود اومده بود که خب دولت علارغم همه انتقاداتی که به مسکن مهر داشت، به خاطر الان مسائل سیاسی اومد پایان دوره خودش دوباره هم تر رو اندازه کرد.
ما بحث کارشناسی میکنیم، مسائل سیاسی رو بزنیم کنار. من دارم اونها رو خدمت شما میگم که این در واقع ایراداتی که توی طرح مسکن مهر بود دیده شده و سعی شده که برطرف بشه. یه موضوع دیگه که ما داشتیم که بخشی از این واحدهای مسکن مهر فاقد خدمات زیربنای روبنایی بودن که ما اصلا الان که در واقع پروژه داره شروع میشه، تا قبلش با وزارت نیرو سازمان برنامه داریم رایزنی میکنیم که اینها اصلا الان پیگیری بشه که وقتی که دیگه پروژه نهایی شد و واحدا میخواد تحویل داده بشه
دچار مشکل نباشه،
بعد آب و برق و گاز و فاضلاب اینا رو نداشته باشه.
خیلی هم عالی، متشکرم جناب آقای قائدی.
بله آقای قائدی، من یه سوال بپرسم ازتون، بعد چند تا مخاطبمون هم سوال داشتن از شما، اونا من بپرسم ازتون. محل ساخت این مسکنای ملی به چه شکل در نظر گرفته شده؟ نشه حکایت مسکن مهر که خارج از بافت شهری باشه، بعد برای زیرساختاش کلی ملت بدبختی بکشن و دوندگی و اذیت بشن.
ببینید خب ما که خارج از محدوده شهر که نمیتونیم بسازیم، در واقع غالبا اگر بخواد یه طرح توزیع مسکن اجرا بشه غالبا باید قبل از اون مجوزش رو از شورای عالی معماری شهرسازی گرفته باشه، اگه زمینی توی محدوده شهر وجود نداره که اون اضافه بشه محدوده شهر، وقتی زمین هم اضافه بشه محدوده شهر باید غالبا دستگاه خدمات رسان آب و برق و گازش رو بیاره.
یعنی نهایت این مسکن ها دیگه اطراف شهر ساخته میشه دیگه، بله، اگه داخل شهر هم نباشه دیگه نهایت اطراف شهر
باشه. خب تو شهرهای جدیدن اون مثلا و اطراف شهرها،
خب
ولی اون بحثی که هست ممکنه بگن خب مسکن میرم همینجور بوده تو محدوده شهرها بوده ولی بازم آب و برق و گازش دیده نشده. بله اونجا بعضی از جاها چون حجم کارم خیلی بالا بود آب و برق و گاز از ابتدا دیده نشده بود، با وجود اینکه واحدها تکمیل شده بود امکان تغییر واحد نبود. این توی در واقع سال قبل خدمتتون عرض کردم که با هم وزارت نیرو هم سازمان برنامه حالا جای مختلفی که دولت درگیر این موضوع هست، آمار زمین ها آدرس زمین ها داره داده میشه، هده بدر میشه، ارزیابی میشه که چقدر اینا تامین مالی نیاز داره برای تامین خدمات زیربنایی روبنایی، که از هم ابتدا این پیشونی ها بشه که وقتی واحد تکمیل میشه دیگه بحث آب و برق و گاز و فاضلاب دیگه نداره.
بعد تکلیف مسکن مهرایی که هنوز باقی موند و در حقیقت تحویل داده نشده چی؟
مهر آنچنانی دیگه باقی نمونده، اون هم که باقی مونده یه سری مسائل حقوقی دارن، یه سری مسائل در واقع حقوقی عمدتاً دارن، یه که حالا متقاضی پاشون نبوده که مونده. حالا تو بحث پردیس که فرمودید، خود مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس بر اساس حال پیگیری که خود وزارت خونه میکنه بنار سعی رو در واقع قول دادن که دیگه امسال همه این پروژه های
آقا 10 ساله دارن قول میدن به خدا. آقای قائدی عزیز
آخه ببین بعضی از اینا بحث خدمات زیربنایی روبنایی داشت بود، یعنی واحد حتی تشمیل هم بود ولی تحویل نمیشد که اینا مسئله حل شده.
خیلی
تحویل شده. بعضی از اینا پروژه ها هم دیر شروع شده، یعنی پروژه ها دیر شروع شده بودن به نام دلالی، بخاطر همین طول کشید. عمدش بحث آب و برق و گاز اینا بود که پروژه هم تموم شده بود، ولی نمیشه تحویل داد چون آب برگاز نداشت به فاضلم نداشت که
این انشالله که سر قولشون باشن. آقای قائدی، در رابطه با این شرطی که یکی از شروط ثبت نام مسکن ملی فرمودین که خونه‌ای به نام شخص نباشه، پرسیدن که اگر حالا ارثی به کسی رسیده باشه، مثال آوردن یه زمین 200 متری، حدوداً 200 متری برای 4 تا برادر و یه خواهر، مثلا هر کدوم یه کمتر از 50. آره مشان. اون چیز میشه شامل حالشون نمیشه؟
ببینید اینا یه رسم‌العمل داره. ببینید کسانی که
خیلی کوتاه
واحد مسکونی مشادارن بستگی به متراژ داره. یه موقع تو تهران یه واحد 300 متری 4 نفر مشایی، خب بازم 50 متر میرید، خب خیلی قابل توجه است، به این قاعدتا تعلق نمیگه. یه موقع خب همون زمین واحد مسکون مشایی مثلا 80 متر به 4 نفر رسیده، خب میشه متری نفری 20 متر یا کمتر از 20 متر، قاعدتا به این شخص خواهد رسید.
بسیار
متراژ داره و اینکه
خیلی متشکرم از شما آقای علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اتون خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما.
متشکرم.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار 10:56 دقیقه هست، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آقای تعلیم، واقعا تأثیر داشت عدم درج قیمت خودرو تو این سایت های فروش خودرو، حالا سایت های مختلف دیگه که مردم تونستن خودرو مستقیم خرید و فروش کنم؟
واقعیتش اگر بخوام بگم حامد جان، خیر خدمت شما عرض کنم که اردیبهشت ماه امسال بود اگر خاطرتون باشه، بعد از اینکه تشدید شد وضعیت خودرو و قیمت مسکن توی بازار، تصمیم جمعی بر این شد که بیان قیمت ها رو از روی سایت هایی که حالا پربازدید هستن و مشخصا معلومه دو تا سایت هستن که حالا اسم میخوام ببرم، همین میدونن کجا قیمت میذاشن، قیمت مسکن و قیمت خودرو رو اومدن اینا رو حذف کردن. تو بحث های رسانه‌ای و کارشناسی اصطلاحا به این کار گفتن سانسور قیمتی، چون واقعیتش اینه که شما با حذف قیمت که نمیتونید قیمت کاهش بدین. اشکال نداره،
فقط هی زنگ میزدم به فروشنده،
اون با واسطه شد متاسفانه. آره، این کار با واسطه شد. خدمت شما عرض کنم که واقعیتش اینه که فضای مجازی تو قیمت خودرو و قیمت مسکن تاثیر نداره. خب ما اومدیم 8 ماه سایت ها رو قیمتاشو حذف کردیم، اما واقعیتش اینه که اگر بازار رو نگاه کنین، قیمت خودرو چندین برابر شد، قیمت مسکن چندین برابر شد. نکته اینجاست که فقط فضای مجازی تاثیر نداره، عوامل زیادی هست. قیمت دلار تاثیر داره، نرخ خدمات، نرخ کالاها و سایر مواردی که هست. بنابراین نمیشه صرفا افزایش قیمت کالاها رو گردن فضای مجازی انداخت، در صورتی که ما تو سایت هایی که داشتیم، سایت های رسمی بودن، قیمت ها اونجا اعلام میشد، مشخص بود، شما دسترسی داشتین به این سایت ها، میتونستین کنترل بکنین. وقتی اومدن قیمت ها رو از سایت های رسمی حذف کردن، همین نرخ ها رفت تو فضای مجازی، تو تلگرام، تو بقیه شبکه های اجتماعی که دیگه قابل کنترل هم نبود. این متاسفانه عوارض بدتری داشت. به هر حال الان به این نتیجه رسیدن که اون سانسور قیمت ها واقعا بی تاثیر بوده، مجددا قیمت ها برگرده. یکی از مواردی که تو اصول تجارت هست و قطعی هم هست این که به هر حال موضوع شفافیته. شما الان میخواید برید خودرو خریداری بکنید، باید بیس قیمتی اون رو بدونید، باید کف قیمت رو بدونید. خیلی چطور شما روی قیمت، مثلا روی یه بسته لوبیا، روی بسته خرما، بستنی و بقیه مواردی که هست تاکید میکنین که حتما باید قیمت داشته باشه. من مشتری وقتی وارد فروشگاه میشم باید بدونم که این قیمتش چنده و بتونم بر اساس اون تصمیم گیری کنم. چطور شما یه خودرو و سایر کالاهایی که اینقدر قیمتش بالا هست تصمیم میگیرین که دفعه بیاین قیمتاشو حذف کنین؟ حالا خوشبختانه به این نتیجه رسیدن که باید قیمتها برگرده و خدمت شما عرض بکنم که این اتفاق باعث شفافیت میشه، اما به هر حال نیاز هست که نظارت‌ها انجام بشه و بازار رو تحت کنترل داشته باشن.
بسیار خب، یه پیام بخونم. حالا ما با آقای قائدی دیگه گفتگومون تموم شد، اما نکته بسیار خوبی اشاره کردن یکی از مخاطبامون. 936 4 شماره آخر 5111 گفتن که کارگری که 2 تومن، نه اصلا میگیم 3 تومن حقوق میگیره، چطوری ماهی 1,800,000 تومن پرداخت بکنه؟ خب قطع به یقین کسی که میخواد خونه بگیره، مسکن ثبت نام که خودش مستاجر هم هست جایی،
بله،
یعنی باید اجاره خونه هم بده دیگه. حالا اینکه چی بخوره و چه جوری زندگی بکنه علامت سوال بزرگیه که شاید بتونیم روزهای آینده از مسئولان در این زمینه بپرسیم. امیدواریم یه شرایطی ایجاد بشه که واقعا این مسکن ملی برسه به کسایی که مستحق هستن و نیازمندن به خونه دار شدن. آقا خیلی متشکرم.
زنده باشین.
ممنونیم که امروز هم همراه موندی با برنامه نمودار. تا فردا 10:20 خدا نگهدارتون.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان گرامی، خیلی خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم،
من هم خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم، آل جعفر هستم.
خبرها رو به اطلاع شما میرسانیم.
دولت تمام قد پشت بازار سرمایه ایستاد. یک روز بعد از اعلام حمایت معاون‌اول رئیس جمهور از بازار سرمایه، رئیس جمهور هم تاکید کرده که دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار بورس بوده. آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی گفته که اولین گام و شرط حمایت و تقویت از بازار سرمایه رو رعایت قانون میدونه و سیاست‌گذاری‌های بورس هم باید از طریق شورای عالی بورس انجام بشه و از مداخلات غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز بشه. این توصیه رو آقای روحانی بعد از اون مطرح کرد که اقدام وزارت صمت در تعیین قیمت دستوری برای محصولات فولادی در فرابورس که وزیر صمت میگه با هدف کوتاه شدن دست دلالان گرفته شده، سبب بعضی اعتراض ها شد. بعضیا گفتن که رئیس جمهور با بیان این سخنان در مناقشه بین وزارت صمت و بورس بر سر قیمت گذاری فولاد جانب بازار سرمایه رو گرفت، چون روی این بازار برای تأمین کسری بودجه حساب باز کرده.
آیت الله موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه مجمع با لوایح FATF موافق نیست و اگه این لوایح دوباره به صحنه علنی مجلس بیاد رد میشه. به گفته امام جمعه موقت تهران، دلیل این پیشبینی اینه که اعضای مجمع یک بار نظرشون رو در این خصوص اعلام کردن و لوایح از دستور کار مجمع خارج و مشخص شد که مجمع با FATF موافق نیست. به گفته آیت الله موحدی کرمانی، بعد از اینکه رهبر انقلاب دستور دادن این موضوع دوباره بررسی بشه، اعضای مجمع احساس کردند که اصرار دولت باعث صدور دستور رهبری شده. لوایح عضویت ایران در معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو و معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم دو لایحه مرتبط با FATF. مجمع تشخیص مصلحت نظام و دلسوزان نظام معتقدند عضویت در این دو معاهده دست کشورمون رو برای حمایت از محور مقاومت که برگ برنده ایران در منطقه و پشتوانه امنیت ملی کشور میبنده و راه‌های دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا رو مسدود می‌کنه.
نایب رئیس مجلس از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای واردات اتوبوس کار کرده و دست دوم به کشور انتقاد کرد. آقای نیکزاد میگه مجلس با واردات اتوبوس‌های کار کرده به کشور، اونطور که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مطرح کرده، مخالفه، چون این طرح مغایر جهش تولید و اتکا به تولیدات داخلیه. به گفته نماینده مردم اردبیل در بهارستان، به تازگی بسیاری از شهرداری‌های شهرهای کشور به ایران خودرو دیزل سفارش ساخت اتوبوس دادند که موجب احیای این مجموعه و همینطور ایجاد امید در بین کارگران این کارخونه شده. نایب رئیس مجلس تأکید کرده که واردات اتوبوس کار کرده خلاف مصالح کشور، منافع ملی و سرکوب تولید کنندگان داخلیه و مجلس اجازه چنین کاری رو نمیده. آقای نیکزاد از بانک مرکزی درخواست کرده که ارز برای واردات اتوبوس دست دوم به کشور نده و وزیر بهداشت هم مراقب باشه که مافیای واردات پشت ستاد کرونا سنگر نگیره.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از مسئولان دستگاه‌های مرتبط خواست تا به فکر بازار مرغ و تخم مرغ در شب عید و ماه مبارک رمضان باشند. آقای ساداتی نژاد میگه شرایط نهادهای دامی در مقایسه با آذر بهتر شده و با توجه به میزان جوجه ریزی در تیر و مرداد، وزیران جهاد کشاورزی و سمت و بانک مرکزی باید دقت کنند تا در شب عید و ماه مبارک رمضان قیمت مرغ دوباره سر به فلک نکشه. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تخم مرغ هم گفته سیاست‌گذاری در این خصوص دچار آشفتگیه که اگه حل نشه قیمت تخم مرغ در ماه‌های آینده بالاتر میره.
با وجود افزایش واردات گوشی همراه در مقایسه با سال گذشته و کاهش قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت‌ها در بازار گوشی همچنان بالاست. به گفته سخنگوی گمرک، در 9 ماهه امسال بیش از 8 میلیون دستگاه گوشی همراه وارد کشور شده که 27% بیشتر از پارساله. آقای لطیفی این رو گفته که گوشی همراه دومین کالای وارداتی به کشوره.
ما در 9 ماهه ابتدایی امسال، یعنی از اول فروردین تا پایان آذر ماه، 8,617,438 دستگاه تلفن همراه به ارزش 1,340,229,718 دلار تلفن همراه وارد کشور به صورت قطعی شده که در مقایسه با مدت مشابه 9 ماهه سال 98 که 6,779,012 دستگاه تلفن همراه به ارزش 808,262,004 دلار بوده، 27% از لحاظ تعداد دستگاه افزایش واردات تلفن همراه داشتیم و از لحاظ ارزش هم حدود 65% افزایش ارزش نسبت به مدت مشابه در سال اخیر ما داشتیم. تلفن همراه دومین کالای وارداتی ارزبر کشور هست بعد از ذرت تو لیست تمام کالاهای وارد شده در کشور. در 9 ماهه ابتدایی امسال تلفن همراه در رتبه دوم قرار داره.
وزیر آموزش و پرورش با پیشنهاد تعطیلی 2 هفته‌ای آموزش مجازی موافقت کرد. آقای حاجی میرزایی گفت این پیشنهاد رو بعضی خانواده‌ها و معلمان مطرح کردند و مسئولان آموزش و پرورش مأموریت دارند که این پیشنهاد رو بررسی کنند. وی افزود با کلیات پیشنهاد تعطیلی 2 هفته‌ای آموزش مجازی موافقت شده، اما باید دید در این شرایط میشه اون رو اجرا کرد یا نه.
درخواست وزارت علوم از دانشجویان، لطفاً تقلب نکنید. مدیر کل برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم از تقلب بعضی دانشجوها در امتحانات دانشگاه ابراز نگرانی کرده. آقای آهنچیان تقلب رو از مصادیق رفتارهای ناهنجار توصیف کرده و از دانشجوها خواسته که اگه راهی برای تقلب پیدا کردن و یا کسی رو میشناسن که میتونه به جاشون امتحان بده ازش استفاده نکنن، چون با این کار به آیندهشون آسیب میزنن. او همینطور از مسئولان درخواست کرده که با کانال‌ها و شبکه‌های فضای مجازی که در آستانه امتحانات پایان ترم تقلب و همیار امتحان رو تبلیغ می کنن برخورد کنن.
ممنوعیت تردد خودروها در مازندران از فردا تشدید میشه. ستاد مقابله با کرونا مازندران اعلام کرد از فردا مقررات جدید در این استان برای شناسایی ساکنان هر شهرستان اعمال میشه و کارتای تردد قبلی به استثنای کارت تردد شبانه هولوگرامدار باطل خواهد شد. بر این اساس فقط افراد بومی ساکن هر شهرستان مجاز به تردد در اون شهرستانن و برای تردد باید یکی از مدارک شامل کارت ملی متعلق به شهرستان، پلاک خودرو یا بیمه نامه مرتبط با شهرستان، کارت شناسایی ادارات، کارخونه ها و نهادها یا برگ مأموریت اداری یا پرونده کسب و سند مالکیت رو به مأموران نشون بدن. برای تردد افراد غیر ساکن شهرستان هم در موارد اضطراری مانند کارهای پزشکی و قضایی فرمانداران باید برگ تردد حداکثر به مدت 48 ساعت صادر کنند.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خبر تعطیلی جایگاه‌های عرضه گاز و اویل را تکذیب کرد. خانم کاهی درباره شایعه تعطیلی بعضی از جایگاه‌های گاز و اویل در ساعاتی از شب گفته که 2800 جایگاه عرضه گاز و اویل در کشور شبانه روز فعالند و هموطنان میتونن موارد احتمالی تعطیلی این جایگاه‌ها رو به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گزارش کنن. او این رو هم گفته که سهمیه سوخت مورد نیاز ماهانه رانندگان خودروهای سنگین بر اساس عملکرد و پیمایش در کارت سوختشون شارژ میشه.
قراردادهای مرحله سوم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت با شرکت‌های داخلی امضا شد. این طرح‌ها بیش از 1,200,000,000 دلار ارزش داره و در 7 استان کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس و هرمزگان اجرا میشه. پیش بینی شده با اجرای این طرح‌ها 280,000 بشکه به تولید نفت خام در کشور اضافه بشه. آقای زنگنه وزیر نفت استفاده از ظرفیت داخلی و تأمین سرمایه مورد نیاز از بازار سرمایه رو از مهمترین ویژگی‌های این طرح